بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر می کنم که توفیق عنایت فرمود امروز در جمع نخبگانی از فرهنگیان و نهاد آموزش و پرورش در کفیز می کنیم از حضورتون و از آراء و نظریات و تجربیاتتون استفاده کنیم، انشاءالله اگر لیاقتش داشته باشیم. متقابلا اگر نکته ای از سر دلسوزی و خدمت گذاری به نظرمون میرسه که برای اهدافتون، اهداف خداپسندتون مفید باشه، مضایقه نکنیم و به هر حال از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که هم امروز و هم همیشه اون چه خیر و صلاح اسلام و مسلمین هست به هممون الهام بفرماید و توفیق انجامش برآید. من یه نکته به نظرم رسید، به این صورت یادم نمیاد جایی بحث کرده باشم یا بحثش رو شنیده باشم. طبعا این بحث خامی خواهد. یعنی شاید خدا میخواد که این بحث خام مطرح بشه تا شما عزیزان و فرهیختگان و همینطور دوستانتون میشهد در برش فکر کنید و پخته بشه، شاید دیگران هم استفاده کنن از محصول کار شما. بخوام حالا توضیح بدن، مقدمات طولانی میخواد با اینکه بحث خامی هست اما اشاره ای میکنن. اجمالا ما معتقدیم خدای متعال این عالم رو که آفرید و ما انسانها رو در این عالم خلق کرد، جز فیاضیت و رحمت و فضل و کرمش انگیزه ای نداشت. بعد از اینکه به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه همه آسمان ها و زمین پر از فرشتگان است، تو لهجه و بلاغت داره که در آسمان ها جای یک پوست گاوی نیست مگر اینکه فرشته‌ای در حال عبادتی. حالا آسمان ها رو شما بدونید، این فضایی که امروز تا حالا کشف شده که بین دو تا کهکشانش گاهی میلیاردها سال فاصله است، میفهمد هیچ جایی نیست بنزه یه پوست گاوی مگر اینکه فرشتهی مشغول رکوع و سجود و عبادت. خدا اینا رو خلق کرده، کم نداره، خواست یه موجودی بیافریند که با انتخاب خودش راه کمال رو طی. دو تا انگیزه متضاد داشته باشید برای عبادت خدا و معصیت، تا با انتخاب صحیح خودش راه خدا را انتخاب کنه به یک کمالی برسه که فرشتگان هم نمیرسن، چون دو راه نیستن، یه راه دارن، خلق شدن برای عبادت خدا. انسان رو که آفرید و خلیفه خودش قرار داد، این که مظهر اراده و قدرت و انتخابش. خب از اولی که حضرت آدم خلق شد و روی زمین زندگی رو شروع کردند و خدا فرزندانی محدود بهشون مرحمت کرد، از همون وقت پیدا بود که در بین این آدمیزاده ها گرایش به نافرمانی و معصیت وجود داره. و حتی میشه گفت که قبل از خلقت اینا هم فرشتگان میدونستن وقتی خدا فرموده نجا الان فلرد خلیفه قالو اتجعلو فی ها من یفسدو فی ها و یصف کدما، کسی رو میخوایم خلیفه خودت قرار بدی که خونریزی میکنه فساد میکنه. قال انی اعلم و مالا تعلم، یه چیزی میدونم که شما نمیدونی. یعنی در بین همین موجودات خونریز و گناهکار کسانی پیدا میشن که از همه فرشتگان بالاتر خواهند بود، مثل انوار حضرات معصومین سلام الله علیه. خب از اول یه تاریخچه‌ای که اطلاع داریم، اطلاعات ما خیلی کمه از اون زمان، بعضی داستان‌های مختصری تو قرآن اومده یا تو روایات. از جمله عجیبه که قرآن داستان دو تا فرزند حضرت آدم و فرزند بیواسطه به نام حابیل و قابیل، البته اسم حابیل و قابیل تو قرآن نیست تو روایاته، این داستان رو نقل می‌کنه. دو تا پسر حضرت آدم، پدرشون اولین خلیفه خدا، پیغمبر خدا، اینا هم دو تا پیغمبر زاده تازه روی زمین، دو تا آدمی زاد زندگی میکنن. از همون وقت مسئله عبادت و بندگی و اینا مطرح بود و اینکه کسانی که میخوان بندگی خدا بکنن قربانی میکردن. قرآن می فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ. این دوتا پسران از تا آدم هر دو قربانی کردن، قربانی هم برای خدا عبادت کردن، یکیش قبول شد یکی نشد. حالا چطور شد قبول شد؟ یه تفصیلاتی تو روایات هست، حالا کار ندارم به اینجا. اون اندازه که خود قرآن میگه، میگه یکیش قبول شد یکیش نشد. اونی که قربانیش قبول نشده بود به اون دیگری گفت میکشنید، قال لاقتلنک، چرا باید قربانی تو قبول بشه از من قبول نشد؟ قال انما یتقبل الله من المتقین، آخه تقصیر من نیست، تو هم تقوا داشته باش خدا از تو قبول، خدا از اهل تقوا قبول نمی‌کنه. یعنی تو تقوا نداشتی قبول نکرد. بالاخره کوش برادران تا آخر داست. یعنی انگیزه معصیت کجروی از همون اولین فرزندای حضرت آدم توی آدمی زاده دو پا وجود داشت. انگیزه عبادت هم داشته، اگر نمیخواست عبادت کنه که قربانی نمیکرده، هر دو قربانی کردن، عبادت خدا کردن، منتها یکی با اینکه عبادت خدا میخواست بکنه حسد هم داشت، حسد بر جنس من، اون یکی دیگه نه، تو هرچی خدا ما بندگی خدا میکنیم، هرچی خدا سلام. این جریان ادامه پیدا کرد تا کم کم جمعیت انسان ها زیاد شد، فرزندان زیاد و جامعه ها تشکیل شد و خدا پیغمبران فرستاد و الاخ. داستان های پیغمبران رو وقتی شما میبینید، میبینید باز نشانه این هست که در همه اقوام اون اوائل هرچی قدیم تر بریم فراست آدمی زده کم تر بود، ساده تر بوده، زودتر گول میخوردن، زودتر تحت تأثیر احساساتشون واقع می شدن. یکی چون یک کاری می کرد اونا دیگه هم دنبالش را می افتادن. این زندگی های قبیله‌ای اینا هنوز هم گوشه و کنار هست. یه رئیس وقتی یک کاری می کنه همه دنبالش را می افتادن. خیلی تعقل بکنند و بسنجن و خوب و بد و تشخیص بدن. این مسئله تقلید و دنبال روی از بزرگان و باز تو قرآن هم این داستان چند مرتبه ذکر شده که در جهنم و جهنمی ها با هم دعوا میکنن، بحث میکنن و اینا، یه عده قال از ضعفا و للذین استکبروا، اونایی که ضعیفتر بودن به بزرگترها میگن که این تقصیر شما بود که ما جهنمی شدیم، شما گفتید بیاد این کار بکنید، ما هم حرف شما رو گوش کردیم بالا جهنم شد. اونا میگن ما که مجبورتون نکردیم، گفتیم بیای، خب شما اومد میخواستیم نه. این که یک کسی راه میافتاد جلوتر و یک کاری روش پیشکار میکرد و دیگران دنبالش از روی تقلید و اینا میرفتن، این خیلی شایع بود. تا داستان بنی اسرائیل یک گوساله ساخت سامری، کسانی که اصلا برای عبادت خدا با فرعونی ها مبارزه کرده بودن، یک گوساله ساخت، این گوساله یه صدای گاوی هم سر میداد، بنی اسرائیل واسطه در مقابلش عبادت کرد، گوساله پرست شد به همین راحتی. حالا تازه فرعون را خدا هلاکش کرده و اینا نجات پیدا کرده، سامری اومد گوساله درست کرد، گفت این همون خدایی که موسی میگه همینه، هذا الهکم و اله موسی، این گوساله که من درست کردم همون خداییه که موسی میگه. اینقدر بهش نگفتن آخه اینو تو درست کردی، چجور شد خدای موسی؟ گفتن نه، این صدا میکنه، بس حتما خداست. اینقدر ساده بود، حالا اگه تعبیر مدینه باشه کم عقل. تا میرسه تاریخ اسلام، تدریجاً عقل ها رشد کرد، فهمیشتر شد، مردم استدلال، دلیل بخوان، تحقیق و اینا، ولی باز هم هنوز این روح تقلید و تبعیت از دیگران و از بزرگترا و از سرشناسا و اینا هنوز. بالاخره قبل از وفات پیغمبر، 70 روز قبل از وفات پیغمبر، پیغمبر علی رو سر دست بلند کرد، گفت این جانیش. 70 روز بعدش از دنیا رفت، همین اصحابش پدرزنان شد، دیگران جمع شدند که میخوام یک خلیفه معین کنیم. یه نفر نگفت آخر 70 روز پیش خود پیغمبر معین کرد؟ اونا رو بزرگتر هم پیرمردن، احترامشون لازمه. حالا عقل هم از این سیر میتونه این نتیجه رو بگیره که خدا این آدمیزادی که خلق کرد برای اینکه لیظهره و علی الدین کل، نهایتا خوبان حاکم میشن. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ولی این یه مسیر طولانی رو باید طی کنه. هر زمان یه پیغمبری میاد، یه پله یه خود مردم میان جلوتر، یه خود باهوشتر میشن، با عقلتر میشن، ولی باز هنوز آثار کم عقلی و اینا درشون هست. هی باید اینا ورزیده بشن، سرشون سنگ بخوره، یه پله بیان جلوتر. خدا یک تدبیرهایی بالا به قول ما به کار گرفت که گاهی یه شوکی وارد جامعه میشه که مردم ها یهو مثل که از خواب بیدار میکنه. هزینه هم داره اما بالاخره بیدار میشه. یکی از مهمترین شوک هایی که وارد جامعه اسلامی شد داستان کربلا. مردم هنوز اینجوری بودن که میگفتن یک کسی خلیفه که شد ولو یزید باشه باید اطاعتش. معاویه اونچنان تبلیغ کرده بود در شام که وقتی امیرالمومنین را به شهادت رسوندن گفتن در حال نماز شمشیر خورده، مردم شام گفتن مگه علی نماز را میخون؟ کسی که شبانه روزی 1000 رکعت نماز میخون. گفتن چطور میگید علی را در حال نماز کشتن؟ مگه علی نماز میخون؟ اگه داستان کربلا نبود، حالا حالا ها این نفهمی ها در مردم برتر بریم. البته آخریش هم ریشش کنده نشد، بعضش هم بازم بنی امیه و بنی عباس و اینها اومدن 500 سال حکومت کردن. ولی تدریجا هر روز یه قدمی یه پردهی برداشته میشد از پردهای فریبکاران حقوق‌بازا برطرف میشد، مردم بهتر میفهمیدن، انتخابشون آگاهانه تر میشد. البته اونایی هم بودن که هر جوری بود اونا میگفتن ما کار به بهشت و اینا نداریم، همینجا میخوام هرچی همین باشه، خدا میخواد بعد جهنم ببره ببره، فعلا دم غنیمت. اینا هم بودن، ولی اکثریت مردم روی نادانی و غفلت و اینا کارهای غلط میکردن. خدا می جریانه پیش می آمد که کمک کمک این پرده های غفلت برداشته بشه، مردم چیز بفهمن. ما در تاریخ اسلام حادثه سرال داریم که مثل کربلا پرده ها رو بالا زده باشه. اگه داستان کربلا نبود شاید تا هزاران سال مردم هنوز فریب نخوردن. بعد هوشیار شده، طول نکشید قیام های شروع شد علیه حکومت ها، یکیش قیام توابین. حالا بقیهش درز بگیرید تا سال 1357. خدا یه شوکی دیگری وارد جامعه کرد. یه آخوندی که نه اسم و رسمی داشت، نه پول و پلهی داشت، نه پست و مقامی داشت، نه ایل و تباری داشت، یه گوشه مدرسه درس میگوه چهار تا طلبه دامانش درسش میگونه. یه آقای خزعلی بود، آقای جنتی بود، بعضی از مراجع فعلی آقای سبحانی و اینا بوده. من نه امام جماعت بود، نه نمیدونم شهریه میداد، استاد ساده. این احساس وظیفه ای کرد، حرکتی شروع کرد، زمین را لرزاند. وقتی این سید سخنرانی میکرد، رئیس جمهور آمریکا برنامه‌اش را تعطیل میکرد، شد گوش میداد. کارتر بارها موقعی که امام داشت سخنرانی میکرد، از اینجا ترجمه میکردن برایش، میشدن همونجا برنامه‌اش را تعطیل کرد، این چی میگه؟ یه پرده ای که چند صد سال روی حقایق دین کشیده شده بود که دین کار به سیاست نداره، کار به اقتصاد نداره، همه این رو زد کنار. و بخش اعظم فقه ما مربوط به این هست. نماز و روزه شنا یه بخش کوچکی از فقه هست. مسائل اجتماعی، اهتمام به امور مسلمین بخش اعظمی از شریعتی. و این را گفت و بحث کرد و کتاب نوشت و طرفدارانی پیدا کرد و تا قیام کرد و دستگاهش 2500 ساله شاهنشاهی را به باد داد. یا آخوند نه، یک دنیا اخلاص. بله پول و پله نداشت، زندگیشو به زحمت اداره میکرد. ما این 45 شو از آقای بروجردی شهریه داشت، خودش 45 شو آقا مصطفی داره. اما یک دنیا اخلاص، بندگی، اون چی خدا گفته ولو به قیمت جان من باشه. چه خدا خواست؟ خدا او را به جایی رسوند که قرنها بعد معلوم خواهد شد که یک نفر چه کار میتونه بکنه یه انسان دوبا به یاری خدا. ملت ما در سایه راهنمودهای امام به جایی رسیم که روستایی های ما از اساتید دانشگاه آمریکا سیاست بهتر میفهمند. این شاید شما باور نکنید. ما تقریبا حدود 20 سال شاید بیشتر با رهنمودهایی که از امام گرفته بودیم چند تا دانشجو فرستادیم خارج که از علوم غربی را اینا بیاموزن تا در مقابل فرهنگ‌های داخلی ما خیال نکنن که این آخوند دیگه این سال سرش نمیشه و حرفی برای گفتن داشته بود. میگفتن در اونجا ما با دانشجوهای کانادا و آمریکا صحبت میکردیم، گاهی یه سوالی کردیم، گفتیم این حالا یادم هست سوالشون چی بود، یه اتحادیه درست کرده بودن به نظرم اسمش نفتای هم چیزی بود، آمریکا بود و کانادا و مکزیک و سه چهار تا از این کشورهای آمریکایی. گفت از یک از دانشجو ما اینا چون کلمون برای مسائل سیاسی را درد میکرد مطالعه میکردیم، اینا وارد بودیم. از یک دانشجوهای آمریکایی پرسیدیم که این جریان چی؟ اصلا اسمش نشنیده بودن. که مربوط به کشور خودشون بود و بس حاله روزشون بود، دانشجوی دانشگاه اسم این اتحادیه که بین چند تا کشور واقع شده بود اسمش هم نشنیده بود. چرا اسم این که قضاوتی داشته باشن؟ تو یکی از مصاحبه های سیاسی تو تلویزیون های اروپا پخش شد از یکی پرسیدن نظر شما راجع به ایران چیه؟ گفت ایران همون عراقه، ایران و عراق مثل همین سه حرف آخریش فرق داره. ما میگیم عراق با ایران تلفظش خیلی فرق داره، با انگلیسی که نوشته میشه ایران و عراق بنویسه. گفتن این نظرتون راجع به ایران چیه؟ گفت ایران همون عراقه. اصلا نمیدونستن که ایران با عراق جنگ داره از 8 سال. اینقدر مسائل سیاسی سرشون میشه. اما روستایی ما میفهمه که این آمریکا دارن چه کار میکنن، چه شیطنن تا این دارن، چه کالایی میخوان بکنن. به برکت همون کاری بود که امام، به برکت امام خدا برای این ملت میسر. اینا رو عرض کردن اینکه یه تدبیر الهی است، باید حوادثی در این عالم اتفاق بیفته تدریجا جامعه انسانی فهیمتر بشه، بهتر حقایق رو بفهمه، کمتر فریب بخوره. از اون سادگی که اول خلق شده که برای یک قربانی شدن برادرشو میکشه برسه به اونجایی که جان خودشو، فرزندانشو، همسرشو، خواهرشو، برادرشو در راه خدا در طبق اخلاص بزن. حالا غیر از امام معصوم ما امروز کم نداریم پیرزنهایی که 3 تا 4 تا پسر خودشون رو خودشون به دست خودشون فرستادن جبه. بعدشم گفتن ای گاش 100 تا دیگر ما فرزند نشیم فدای اسلام. خواب ببینیم یا بیداریم؟ نه، واقعیت یا افسانه است. مادر 3 تا جوانش رو خودش کفن بپوشه بفرسته جبهه، بعد بگه کاش چند تا دیگه هم داشتم میفرستادم. مادر این تربیت اسلامی، رشد انسانیته. اینا بذار پله 2 تا برادری که چون قربانیش قبول شده میکشدش، برادرش رو میکشه. چرا قربانی تو قبول شده از اونه؟ اینقدر به من چه؟ خدا قبول کرده، خدا هم یک کاری بکن خدا قبول کنه. اونه تو چرا من باید تو رو بکشم؟ این رشد انسانیتیست که تدریجا خدا به واسطه حوادثی، اتفاقاتی به وسیله انبیا، اولیای خودش اینا رو فراهم کرده تا جامعه انسانی به این حد رشد برسه. و حالا بعد مثال های زیادی رو میخوام بذارم، خود شما بهتر میدونید که نوجوانهای ما در پیش از انقلاب چجور بودن، محور فکرشون چی بود، بحث و گفتگوشون با هم دیگه سر کوچه ها چی بود و حالا چی شد. برای اینکه موفق نمیشن اعتکاف برن یا نمیدن برای جبهه اسمشون نمیدوشن، علاوه تلاش کردن شماره شناسنامهشون عوض کنن، تاریخ تولدشون بتونن جبهه برن، هزار تا از این کارا میکردن، حالا برای اعتکاف اسمش در نمیاد. ما میسه زار زار گریه میکنه. من لیاقت نداشتم مثلا برم اعتکاف. جوان دانشگاهی، این رشد انسانیتی که خدا به برکت این انقلاب، به برکت اسلام، به این انسانهای این اصل برحمد کرد و این حرکت ادامه خواهد یافت تا جامعه لیاقت ظهور امام زمان را پیدا کند. قدم به قدم پیش آمد. البته هزینه هم داره، مفت پیدا نمیشه، جنگی باید باشه، زندانی باشه، شکنجهی باشه، حرف هم باید باشه تا این رشد پیدا کنه، ولی نتیجهش اینه. خب ما چه کاره ایم اینجا؟ برای این هدف الهی بزرگترین عاملی که میتونه کمک بکنه اینه که ما کمک کنیم به رشد فکری مردم. مگه اینا برای اینا بود که رشد پیدا کنن؟ از اون سادگی، از اون حماقت، از نادانی، فریب خوردن در بیان. پس حد که بتونه این کمک را بکنه، بالاترین خدمت را، یعنی بالاترین عبادت را کرده، بهترین کاری کرده که خدا دوست داره، چون کاری که خودش باید بکنه، خودش برای خودش این کار را قرار داده که من انسانیت را رشد بدم. هر که به این را کمک بکنم با بهترین کاری که او دوست داره. این کار به معنای عام کلمه کار فرهنگیان است. فرهنگی عام از امام بسر یا دانشگاهی فرق نمی کنه. کسی کارش با علم و فکر و فهم و معرفت و تربیت مردم. پس شما باید خیلی قدر خودتون رو بدونید. خدا برای شما مقدماتی فراهم کرده که بتونید کار خدایی بکنید، یعنی حرکتی انجام بدید، کاری رو عهده‌دار بشید که اون هدف خداست. خدا انبیا رو فرستاده برای همین، یعلمهم و یزکیه. اما این شرط به صرف ادعا و هوس درست نمیشه. دو تا کار رو باید شما به جای همتتون قرار بدید تا بتونید این هدف رو تحقق بشید. همونه که از همدیگه در اسم تفکیک شده، آموزش و پرورش. یکی باید علم رو پیش ببرید، فهم رو پیش ببرید، یکی باید تربیت صحیح. بفهمانید و انگیزه ایجاد کنید. مثل خودرویی میمونه که هم احتیاج داره به چراغ، هم احتیاج داره به گاز. چراغ نداشته باشه شب تو دره میفته، پرت میشه، هلاک. علم چراغ است، اما انگیزه های عملی، احساسات و عواطف گازه. گاز ندی خب همیشه ماشین وایساده، پیش نمیره. این کار تربیت، اون کار تعلیم. یعلمهم و یزکیه. این دو تا باید تو هم. برای این کار اول آدم باید خودش رو بساز. اول خودش معلومات خودش رو بالا ببره. خودش آدم این چیزهایی رو نمیدونه، میخواد چی بید دیگران یاد بده. البته اون چیزی که لازمه بداند و بفهماند مراتب داره دیگه، همه چیز که در یه ساعت اهمیت رو نداره. بنابراین اول شما باید معلومات خودتون را در جهت هدایت و تقرب به خدا بالا ببرید. خدا بیشتر چی خواسته است بفهمیم اینا. معلومات دینی مون باید افزایش، دین را بهتر بشناسید، قرآن را بهتر بشناسید، سیره پیغمبر و ائمه‌ات ها رو بهتر بشناسید، بهتر تحلیل کنیم، درک کنیم، بعد خودمون رو تربیت کنیم برای عمل، پا روی هوس‌های خودمون رو بذاریم برای کارهای خداپسند. اول خودمون رو بسازیم، بعد بچه‌های مردم و جوان‌ها رو. این همون یعلمهم و یزکیهم است که خدا میگه ما پیغمبر رو فرستادیم برای این دوتا. ما میتونیم جانشین پیغمبر بشیم، کار پیغمبری انجام بدیم، یا به یک معنی کار خدایی. سعی کنیم انسانهای دیگر را فهم و معرفتشون را بالا بیاریم، رشد علمی بهشون بدیم، فهم، تحلیل، گول نخورند، حقایقا بهتر بشناسند، زود فریب فریبکاران را نخورند، بصیرت پیدا کنند، همین که به آمازم را برید روشته کنیم. دوم در عمل بازی نکنیم، ما با الفاظ خودمون اهل عمل باشیم. چیزی که از دین یاد گرفتیم به نام میگذاریم، از امروز هر چی یاد میگیریم عمل کنیم. دین گفته، قرآن گفته این کار را بکنید، چهر این کار را نکنید، چهر بنده خدا خیر من را خواستیم گفته این کار را بکنید نکنید. اول خودم را بسازم، بعد دیگران. اگه این هدف رو درست فهمیدی و عمل کردی، میشه مصداق انی جائل فی الارض خلیفه، میشه جانشین پیغمبری که یعلمهم و یزکیهم. اگه در خلافش هم عمل کردی میشه دشمن اونا، درست بر ضد اونا. و اهمیت انسان اینه که سر این دوراهی واقع شده، هر دوش رو میتونه انتخاب کنه. بسم الله، خواسته ایز خواسته اصحاب الیمین اصحاب الشمال. میخوای بندگی خدا، میخوای بندگی شیطان، راه باز. اگه بندگی خدا قبول کردی، جانشین خدا میشی، جانشین پیغمبر و امام میشی. اگه بندگی شیطان هم پیدا کردی، میشی شیاطین الانس، جانشین ابلیس. راه باز. این فرصت برای هیچ کس مثل شما فرهنگیان فراهم نیست. همه کمابیش میتونن این کار رو بکنند، عطار و بقال و قصاب و نوبا و همه این. اما شما اصلا شغلتون همینه، وقت اصلیتون صرف همین کار رو میشه. نوبا باید در طول 24 ساعتش یه چند دقیقه برای یاد گرفتن دینش وقت بگذارید. فرعیست شما، تمام کارتون همینه. حالا بهترین فرصت برای شما فراهمه، اگه قدر خودتون را بدانید و بدانیم. اول من باید برای خودم باید بگم که خدا چه فرصتی برای ما فراهم کرده که بشیم جانشین پیغمبر امام بشیم، همون نقشی که اونا در جامعه برای رشد انسان ها فراهم میکنند ما بازی کنیم. و همینطور هم هست در زمان غیبت، مگه خدا چه وظیفه برای علما قرار داده؟ اون جانشینی امام است. این جانشینی ما تو پیشونی کسی ننوشته، هر که این کار را بکنه اون جانشینی اون را تو هر لباسی. بنابراین باید سعی کنیم و کنید که اول دین را هرچه بیشتر هر روز یه جمله از دین بهتر یاد بگیریم. نگیم دیگه بسمونه، ما همه چی یاد بلدیم. اینجا اشتباه است. هر وقت اینا گویم سقوط. سعی کنیم هر روز یک کلمه یاد بگیریم از دین که بلنده بودیم، یه مطلب بر معلوماتمون افزوده بشه، بعدم یک قدم درستتر برداریم، محکمتر برداریم، رعایت ارزش‌های اسلامی را بهتر بکنیم، این وظیفه را نسبت به دیگران بهتر انجام بدیم. این فرصتی است که خدای متعال به برکت امام و شهدا و یاران امام برای ما فراهم کرده. البته اصلش میرسه به سید الشهدا و دستگاه اهل بیت صلوات الله علیهم، ولی خب میراثش رسیده به ما. از این قدر بدانیم و درست بهره برداری کنیم. در هر زمانی مقتضیاتی داره. خدا الحمدلله عرض کردم به برکت این انقلاب و خونهای پاکی که در راه تیخشه شده سطح فهم ما داده که خیلی بهتر متخصصی گاهی میفهمیم این حرکت داره زاویه میگیره از مسیر انقلاب، اینجا فلان مسئول داره اشتباه میکنه، شاید خودش متوجه نمیشه، همه روستایی های ما میفهم. یه نورانیتی پیدا کردن مردم مسلمان و متدین، اونا درست نمیتونه تحلیل کنه بیان کنه، ما میفهمه این حرکت درست نیست. ما سعی کنیم مسیر صحیح انقلاب را درست خودمون بشناسیم، خودمون به عمل کنیم، به اندازه‌ای که میتونیم جلوگیری کنیم از انحراف دیگران. البته 100% بخوایم جلوگیری کنیم شدنی نیست، نه ما پیغمبر و امام میشیم و نمیتونیم همه کارا را ما درست کنیم، اما هر کسی یک قدم میتونه در حد توان خودمون سعی کنیم مردم بهتر دین را بشناسن، بهتر عمل کنن. شرطش نه اول خودمون بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. و فقط الله و یاکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.